بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 5 صفحه 2 فقوله ان الموجود هو المحسوس قضیتون و قوله و انما لا یناله الحس به جوهری ففرض وجودی محال که عکس نقیز لها. بحث در اثبات وجود مجرد داشتیم، چون در این نمط میخواهیم به اثبات وجود خدا و بحث در صفات الهی بپردازیم، ناچاریم که اول وجود مجرد رو تصویر کنیم و بگیم که ممکن است موجود مجرد داشتن، و بعدن ثابت کنیم که خدایی هست مجرد و این اوصاف رو داره. ابتداعاً باید وجود مجرد رو ما امکانش رو درست کنیم. کسانی گفتن که موجود مجرد نداریم، بلکه موجودها منحصرن در موجود مادی و محسوس. ما قول اونها رو باید رد کنیم تا بتونیم وجود مجرد رو اثبات کنیم. به همین جهت اولین فصلی رو که در این نمط تشکیل دادیم این فصل بود که بحث میکرد که موجود منحصر در موجود محسوس و مادی نیست، بلکه ما موجود مجرد هم داریم. توهم خصم رو ابن سینا نقل کرد و رد کرد. حالا نوبت شرح کلمات ایشونه. بعضی از جملاتی که در عبارات ابن سینا آمده بود ایشون ذکر میکنن، یعنی خاطر ذکر میکنن و توضیح میدن. در قسمت‌های در اون جایی که توهم مطرح می‌شد، یعنی قول خصم داشت ذکر می‌شد، یکی دو تا جمله آمده بود که احتیاج به توضیح دارن. اون یکی دو جمله رو ایشون توضیح میدن. در مطالبی که مربوط به جواب بود عبارت مشکلی نداشتیم که بخوام توضیح بدیم، فقط آخر اون عبارت یه عبارت کوتاهی بود که ابن سینا در اونجا از بل اضرابیه استفاده کرده بود، اون رو میخوام توضیح بدیم. پس در بخشی که توهم و اشکال مطرح شده بود چند جمله بود که احتیاج به توضیح داشت، همه رو ما الان توضیح میدیم. اما در بخش جواب عبارات مشکلی نداشتیم که بخوام توضیح بدیم، اصل مفاد رو توضیح میدیم. خواجه اینطور مطلب رو مطرح میکنه، اشکال رو فقط ذکر کرد، اصل اشکال رو ذکر کرد. حالا عباراتی رو که ابن سینا برای تبیین اشکال آورده و اون عبارات های مقدار مشکل اون رو ذکر میکنه، شرح میده، بعدن اصل جواب رو میگه، اون عبارت پایانی که در ذیل جواب آمده اون رو هم توضیح میده. در اون جایی که ما داشتیم قول خصم رو نقل میکردیم، یعنی توهم رو فهم میکردیم، سه تا جمله ابن سینا گفته بود که این سه تا جمله رو من در وقت خوندن توضیح کامل دادم. جمله اول رو خواجه میگه قضیتون، جمله دوم رو میگه که عکس نقیض لها، جمله سوم رو میگه توضیح همین عکس نقیضه. پس سه تا جمله تو عبارت ابن سینا آمده. جمله اول جمله ایست که تمام مدعای خصم رو افاده میکنه. اون جمله دوم به منزله عکس نقیض این جمله اوله، و جمله سوم توضیح همین عکس نقیضه، که میشه گفت هر سه جمله از نظر مفاد یکسانند، منتها جمله اول اثباتیه، جمله دوم و سوم هر دو سلبیند. وقت بین این دو جمله که جمله دوم و سومه، دومی توضیح دهنده اولیست. این تمام حرفایی که خواجه میگه. عبارت رو توجه کنید، ان الموجود هو المحسوس، این قضیه است. ان الموجود هو المحسوس و مفید هستم هست. قضیه حملی هم هست و موجبه کلیه. کل موجودن محسوسون. عکس نقیضش چی میشه؟ عکس نقیض هم همین قضیه حملی است. منتها با سلب شروع میشه، با سلب محمول شروع میشه، سلب موضوع هم محمول قرار میگیره. اینطور بود کل موجودن محسوسون، لفظ نقیض میشه کل ما لیس به محسوسن لیس به موجوده، که نمیه موجب کلیه است. عکس نقیض موجب کلیه، موجب کلیه است، منتها اون اجزاء قضیه در اصل موجبه بودن، در عکس نقیض سالبن اجزاء، یعنی داشتیم موجود حالا داریم لیس به موجود، داشتیم محسوس حالا داریم لیس به محسوس، که اون اجزای قضیه موجب و سالبه میشن، ولی خود قضیه موجب است. پس قضیه اصلمون اینه کل موجودن محسوس، عکس نقیضمون اینه که کل ما لیس به محسوسن لیس به موجود. بله؟ قضیه که ابن سینا آورده مفید هست، مهمل نیست. مفید هست موجب کلی هست دیگه، همه رو میگیره، همه رو شامل میشه. چون چرا ابن سینا قضیه عکس نقیض رو آورده؟ چرا ابن سینا عکس نقیض آورده؟ این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که چرا خواجه میگه این که عکس نقیضه. مطلب اول که چرا عکس نقیض آورده، به خاطر اینکه از خود همین قضیهی که اصله عکس نقیض استخراج میشه و ابن سینا خواسته اونی رو که میشود استخراج کرد استخراج کنه تا کار رو بر ما راحت کنه. ببینید قضیه مفید حصره، قضیه که مفید حصره هم طرف ایجاب داره هم طرف سلب داره، هر حصری همینطوره. وقتی میگیم که عالمی در این شهر وجود ندارد جز مثلا زید، این میفهماند که زید عالم این شهر است و میفهماند که غیر از زید عالمی در این شهر نیست. هر دو رو میفهمیده، هم اثبات و هم ایجاب. هر قضیه مفید حصری اینطوره، هم اثبات رو میرسونه هم ایجاب. ما وقتی میخوام قضیه کل موجود محسوسون رو که بخش ایجابی این حصره بیان کنیم، اگر قضیه سلبی رم زمینه کنیم این بیانمون کامل میشه. بگیم کل محسوسن موجودن و ما لیس به محسوسن لیس به موجودن، اینطور بگیم تمام مفاده هست که بیان کردیم، هم قسمت سلبیش هم قسمت ایجابیش. و ابن سینا خواسته این کارو بکنه، گفته ان الموجود هو المحسوس، از که این قضیه مفید هسته به خاطر اینکه مشتمل بر ضمیر فصله و خبرش هم معرفه به لامه. چنین قضیه که مشتمل بر ضمیر فصل باشه و خبرش هم معرفه به لام باشه مفید هسته، پس این قضیه مفید هسته. وقتی مفید هست شد در دلش یه قضیه سالبه هست، اون سالبه رو خواجه ابن سینا بیرون کشیده و تصریح کرده، اون قضیه سالبه شد عکس نقیض. پس این که ابن سینا به عکس نقیض تصریح کرده به این جهت بوده که خواسته اون حصری رو که مفاد این قضیه است تصریح کنه، تبیین کنه. اما چرا خواجه این قضیه رو عکس نقیض نمیگیره که عکس نقیض میگیره؟ عکس نقیض همونیست که عرض کردیم، ما لیس به محسوسن فلیس به موجودن. ابن سینا اینطور نمیگه، میگه ما لیس به محسوسن ففرض وجودهی محال، نمیگه فلیس به موجود، عبارات عوض میکنه. این دیگه عکس نقیض نیست، این به منزله عکس نقیضه، چون یه تحریفی توش شده. اگر بدون تحریف میامد همون عکس نقیض بود، اما چون یه همچین تحریف مختصری توش صورت گرفته دیگه نمیگیم عکس نقیض، نمیگیم به منزله عکس نقیض. دو تا جمله از دو جمله ابن سینا توضیح داده شد، اون جمله اولش که ان الموجود هو المحسوس اینو گفتیم، بعدم جمله بعدی که ما لا یناله الحس به جوهری فلیس ففرض وجودهی محال، گفتیم اولی قضیه اصل، دومی که عکس نقیضه. قضیه سومم که هستم چرا توضیح میدم، حالا عبارت توجه کنیم، صفحه پنجم سطر دوم. فقوله، یعنی حالا که توضیح وهم را دانستی جملاتی رو که ابن سینا برای توضیح متن، توضیح وهم به کار برده بیان میکنه. فقوله، من خواستم فای تفریه رو بگم که چرا فای تفریه آورد. حالا که بیان وهم رو گذروندیم، جملاتی را هم که ابن سینا در بیان وهم آورده توضیح میدیم. لذا میگیم فقوله، قول مصنف که گفته ان الموجود و المحسوس قضیتون، این یه قضیه است که ما در اینجا اسمش میذاریم قضیه اصل. و قولش که گفته ان ما لا یناله الحس به جوهره ففرض وجوده محالون، این که عکس نقیض لها، یعنی لتلک القضیه، عکس نقیض این قضیه است، مثل عکس نقیض این قضیه است. این جملات ابن سینا توضیح داده شده بود دیگه، که جو توضیح مجدد نداره. ول جوهر ها هنه و ذات، قبلا گفتم جوهر دو تا اطلاق داره، یک اطلاقش اینجا مراد نیست، اطلاق دیگر مراده. لذا خواجه هم اشاره میکنه ول جوهر ها هنه و ذات، جوهر در اینجا به معنی ذات، به معنی جوهر اصطلاحی در مقابل عرض نیست، بلکه به معنی ذات در مقابل فعل. پس وقتی میگیم به جوهره، کنارش میذاریم لا به فعله، نه این که بگیم به جوهره و کنارش بذاریم لا به عرضه. عطف نمیگیریم لا به عرضه رو، عطف میگیریم لا به فعله رو، که من اینا رو توضیح دادم. و اینما قال به جوهرهی، چرا کلمه به جوهرهی رو آورد؟ لأنهم، یعنی این گروهی که ما باشون فعلا مقابله میکنیم و اونها خصم ما به حساب میان، این گروه اجازه نمیدهند که شیئی داشته باشیم که حس خود اون شیء رو درک نکنه ولی فعلش رو درک بکنه. ما معتقد به این هستیم که خدا خودش با حس درک نمیشود، ولی فعلش که همین خلاقه با حس درک میشه و از طریق همین فعل به وجود خدا استدلال میکنه، از طریق وجود این فعل به وجود خدا استدلال میکنیم. این میگه این خصم ما، میگه این درست نیست. شما نه، اگر فعل رو میبینید بگو فعل موجوده، اما از این فعل به اون موجودی که نمیبینی استدلال نکن، اون موجود رو باید ببینی تا بگی موجوده. اگر ندیدی از طریق فعلش نمیتونی بری، باید حس تو به جوهر اون موجود برخورد کنه نه به فعل اون موجود. اگر حس تو فعل اون موجود رو یافت کافی نیست، باید جوهر اون موجود رو، ذات خود اون موجود بیابه، و تو فعل خدا رو میابی، خودش رو نمیابی. پس بگو خدا نیست مگر خدای محسوس. اگر خدای محسوس قبول داری هست، اگر خدا رو بخوام مجرد بگیری ما میگیم نیست، خصم ما اینو میگفت. پس کلمه به جوهرهی رو آوردیم تا توضیح بدیم مدعای او رو. او میگوید باید اون شی رو به جوهرهی حس کنی نه به فعلهی. این نماغال به جوهرهی، زیرا که خصم اجازه نمیدهد وجود شیعی را که خودش مورد تعلق حس قرار نگیرد بلکه فعلش مورد تعلق قرار بگیره. شیعی که ینار و حل حس به افعال هیلا بذاته، شیعی را که حس به فعلش برسد به ذاتش نرسد. اگر چیزی داشته باشیم که حس فعلش را درک کند ولی ذاتش رو درک نکند، اینا اجازه وجود بهش نمیدن، فقط اجازه وجود به موجودی میدن که جوهرش رو حس درک کند. لذا ابن سینا برای تبیین قول اونها کلمه به جوهرهی رو آورد. بله؟ داریم مدعای اونها رو نقل میکنیم، نپذیرفتیم. خب بله دیگه، ما داریم کلام اونا رو بیان میکنیم. خب بله دیگه، داره کلام اونا رو نقل میکنه. من فهمیدم از بچه ها چی فرمودید. ببینید شیخ داره کلام اونا رو نقل میکنه، یعنی خودش جای اونا گذاشته داره حرف اونا رو میزنه، نه حرف اونا رو قبول داره. در وقتی داره کلام اونا رو نقل میکنه باید حرف اونا رو بگه دیگه، یعنی خودش جای اونا بذاره، مثل اینکه اونا دارن حرف میزنن، بعدن بیاد جواب بده. وقتی داره کلام اونا رو نقل میکنه میگه که جایز نیست که موجودی به فعلش دانسته شود، حس شود، بلکه موجود باید به جوهرش حس شود. ابن سینا داره این حکمو میده، منتها به جانشینی اونا داره این حکمو میده، نه خودش قبول کرده باشه، خودش بعدن رد میکنه. چون اینها اجازه نمیدن، دقت کنید چی عرض میکنم، چون اینها اجازه نمیدهند که موجودی به فعلش محسوس باشد بلکه باید به جوهرش محسوس باشد. لذا ابن سینایی که کلام اونها رو داره نقل میکنه کلمه به جوهر ایرانی، چون اینها اجازه نمیدهند ابن سینا که داره کلام اینا رو نقل میکنه کلمه به جوهر ایرانی آورده. بله.
اولا این که خودش چون تو 93 حرکت اصلی به سمت فاعل رو مهار کنست.
حرکت چی رو؟
مسئله فعل به سمت فاعل. فعل رو ببینید فاعل درک.
فعل رو بیارید فاعل رو درک بکنید. ابن سینا محال ندونسته، هیچ عالمی هم محال ندونسته. ابن سینا میگه فعل خودت رو دلیل خودت بگیری باشه. چون فصل سوم از 93 که میگه فعل و دلیل فاعل نمیتونی بگیری، تصریح میکنه فعل و فعل مطلق رو دلیل بر فاعل مطلق میتونی بگیری، فعل خودت رو دلیل بر فعل خودت نمیتونی بگیری، چون مصادره لازم میاد. اگر بگی فعل خودم، تا گفتی فعل خودم خودت ثابتی دیگه، چطوری میتونی این فعل خودت رو دلیل خودت بگیری؟ اما فعل برهان لمی مفیدیه. به درد نمیخوره یا باطله؟ مفید یقین نباشه، به درد نمیخوره یا باطله؟ ببینید ابن سینا در اون فصل که شما دارید بهش اشاره میکنید از نمط سوم میگه اصلا درست نیست از فعل خودت به خودت پی ببری، اصلا درست نیست، امکان نداره. شما میفرمایید گفته برهان این که از فعل به فاعل رسیدن است مفید یقین نیست. بله ممکنه مفید یقین نباشه، ولی بالاخره به اندازه یک برهان معمولی چه مفت به قول شما مفید یقین نیست به درخور هست.
شما دوباره کلام ما دوباره زن و کمان یا دوباره یعنی ما باشیم که زن و کمان کنیم یا یعنی یا زن و کمان شکل وقتی به درد یعنی دیگه مخورد به درد استفاده خرصت نمی کنه باش خدا شاسی نمی کنیم.
ببینید برهان اینی که شما می فرمایید ممکنه مفید یقین نباشه، ولی اینجا رو ما اصلا برهان این نمیدونیم. از فعل به سمت فاعل پی نمیبریم، اینطور میگیم هازا فعلون و کل فعلن یدل علی وجود فاعلن، این برهان لم نه این، و کل فعلن یدل علی وجود فاعلن فهازا یدل علی وجود فاعلن، این برهان لم ان. شما از فعل اگر به فاعل پی بردید لم ان، اینجا از فعل پی نمیبرید، اینجا از این دو مقدمه که تنظیم کردیم پی میبرید و اینا علتن. یعنی میگید هازا فعلون و کل فعل یدل علی فاعل، اینا علته. چرا برهان ان؟ برهان این اینه که از معلول به علت رو ببرید، این قضیه قیاس شما معلول نیست.
خیلی خب نه، معلول به علت تو مقام خارج، تو مقام ذهن که قطعا حد وسط علت داره، تو خارج معلوله، اینجا مفهمی داری؟
یعنی کلو فعلن یدل علی فاعلن معلوله؟
نه، این که حد وسط نیست، که یه صغرای ماست یا کبرای، حد وسط، حد وسط نیست.
هازا فعلن و کلو فعلن یدل علی فاعل، فهازا یدل علی فاعل. این برهان شما بفرمایید لم یا این، و الا اون که فعل باشه بله خب شما از فعل بخواد به مفعول پی ببرید به فاعل.
این مقام اثبات به تو مقام ثبوت این فعل معلول اون فاعل است، این برهان ان دیگه.
بله اگر از فعل بخواد پی ببرید به مفعول به فاعل میشه برهان ان، اما شما از این قضیه دارید پی میبرید. از
این قضیه تو مقام اثباته، تو مقام اثبات داره یعنی چه تو انمی چه تو لمی حتی وسط علیت داره، ولی بس توی خارجه، خارج حتی وسط معلوله
حتی اشبه. حالا ابن سینا به قول شما گفته که برهان این مفید یقین نیست، دیگران هم همینو گفتن. دیگران رو گفتن مفید یقین نیست، بله مفید یقین لمی نیست یا اصلا مفید یقین نیست، بله. حالا پس دوباره عبارت چی بیارید؟
حالا بعد پس که اصلا خب مفید یقین نیست، ما باید خیلی به فعال برسیم، فاعل غیر محسوس میتونه فعل محضی ثابت بشه.
میگه بحث دیگه است.
خوندم باز اینجا ما بالاخره ما اشکال رو پذیرفتیم. اگر گفتیم از فعل میشه به فاعل رسید، ما بودن فاعل محسوس رو پذیرفتیم.
خب پس باید یه جواب دیگه هم بدیم که بگیم که از فاعل غیر محسوس فعل محسوس صادر میشه. خب فعل محسوس صادر میشه. ولی دیگه شما اشکالتون اینه که از چه فعل محسوس از فاعل غیر محسوس صادر میشه یا نه؟ عرض میکنم بله صادر میشه. دلیلش هم اینه که ما عقل خودمون رو حس نمی کنیم ولی فعل عقلمون رو قبول داریم. فعل عقلمون رو قبول داریم. حالا بفرمایید فعل عقل ما هم غیر محسوسه. فعل عقل ما غیر محسوسه، بازم نفس ما غیر محسوسه، ولی میتواند تحریک کند که اون حرکت محسوسه. این که صدور محسوس از غیر محسوس مانعی نداره، در جای خودش ثابته که صدور محسوس از غیر محسوس مانعی نداره. ببینید ما داریم این دلیل رو بحث میکنیم و این اشکال رو جواب میدیم، نه اون اشکال دیگر. این که حالا شیئی اگر فعلش محسوس بود خودش چگونه است، اون یه بحث دیگری است. ما میخوام ببینیم آیا از فعل میتوان به فاعل رسید؟ آیا اگر فعلی رو حس کرد میتوان گفت فاعلی هم هست یا نه؟ این الان مورد بحث ما. این شخص میگه نه، باید خودش رو حس کنی، خود فاعل رو حس کنی تا بگی هست، فعلش رو حس کنی کافی نیست. وقتی اون یه بحث دیگری میشه که دنبال این بحث ما میاد که حالا که ما فعل رو حس کردیم باید به فاعل محسوس برسیم یا میتونیم به فاعل غیر محسوس هم برسیم. اون یه بحث دیگه میشه. حالا تو بحث درستیه، اونجا جدا از بحث ماست.
اون بحث
الان
خودش
جلد سوم کسی، جلد دو یه اشاراتی کسی داره پیشتون هست بدین به من که من بخونم تا ایشون قانع بشن. حالا عبارت شفار مکالمه داریم، ما داریم اشارات میکنم. لمت سه اما به حسب الامر الاعم، توی فصل چهارم از نمط سوم، اما به حسب الامر الاعم فان فعلك ان اثبته فعلا مطلقا فيجب ان تثبت منه فاعلا مطلقا. از این عبارت سریع‌تر میخوام. فان فعلك ان اثبته فعلا مطلقا فیجب ان تثبت منه فاعلا مطلقا لا خاصه. فاعل مطلق ایشون اجازه میده که با فعل مطلق ثابت بشه، فاعل خاص رو اجازه نمیده. حالا عبارت اینجاش با شفاش تناقض داره، حرف دیگه اینجا داره تصریح میکنه. کجا عبارته؟ خوب عبارتی آورید، بر علیه خودتونه. کجا؟ تو همون فصل؟ خوب عبارتی آوردید، بله درست بر علیه خودتونه. و بل جمله الاستدلال عبارت خارجه است. الاستدلال بالفعل علی الفاعل استدلال و ناقصان لا یتعدی الی معرفت ذات الفاعل، نه معرفت وجود فاعل. بحث ما در وجود فاعله نه در ذات. فعل ذات رو افاده نمی کنه، نمی فهمونه ذات فاعل چیه، ولی وجود فاعل که میتونه بگه. همین که میگم برهان لمه بر همینه، وجود فاعل یقینیه. اگه شما فعلی رو ببینید نمیتونید بگید من احتمال میدم فاعلی داره، یقین دارم فاعل داره، ولی فاعلش چیه نمیدونه. عبارت خیلی خوبیه. استدلال به فعل علی الفاعل استدلال و ناقصان رو خودش معنا میکنه. لا یتعدی الی معرفت ذات الفاعل ما هو. ذات فاعل افاده نمیکنه، نه وجود فاعل افاده نکنه. وجود فاعل به یقین افاده میشه، ذات فاعل به زن افاده میشه. و قوله و انما لا یتخصص به مکان او وضع. خب این قول هم عرض کردم توضیح قول دوم خواجه است. خواجه قول اولش قول توضیح دوم، توضیح قول دوم ابن سینا. قول دوم ابن سینا همین عکس نقیضی بود که گفتیم. حالا با این انما لا یتخصص این عکس نقیض رو داره توضیح میده، بازم به صورت سلبی میاره، یعنی مثل همون عکس نقیضه. و انما لا یتخصص به مکان اوبز ان بذاته کل جسم او به سبب ما هو فیه چه احوال الجسم فلا حزله من الوجود. این عبارت رو من وقتی میخوندم معنا کردم دیگه، دو مرتبه معنا نمی کنم. این قول ابن سینا ایزاه لما سبق، توضیح گذشته است، یعنی توضیح جمله قبله، توضیح همین که عکس نفیزه. لأن المحسوس هو ما له مکانون او وضع اون به ذاته. محسوس چیزی که دارای مکان و وضع هست به ذاته، یعنی خودش دارای مکان و وضع هست. چه مکان و وضع هم توضیح داده شد، فرق بین همان گفته شد و روشن شد که مراد از به ذاته چیه. مکان و وضع رو خود این محسوس دارد، در جسم خودش مکان و وضع داره، در جسمانی که حال در جسم خودش مکان و وضع نداره. اون جسمی که این جسمانی در او حلول کرده مکان و وضع داره و این جسمانی به تبع اون جسم صاحب مکان و وضع شده. حالا خواجه میگه محسوس چیزیست که لهو مکانون و وضع اون به ذاته. بعدم میگه و هو اما جسمون او جسمانی، یعنی این محسوس که وضع به ذاته دارد یا جسم است یا جسمانی. با توضیحاتی که ما گفتیم معلوم شد که عبارت خواجه ناقص. اونی که وضع به ذاته یا مکان به ذاته دارد جسم است، نه اما جسمون او جسمانی. جسمانی که وضع به ذاته نداره، مکان به ذاته نداره، او به تبع مکان داره، او به تبع وضع داره. خواجه خواسته مطلب خلاصه کنه، خراب شد. ابن سینا خوب گفته، ابن سینا گفته یا شی به ذاته وضع و مکان دارد چل جسم، یا به سبب ما هو فیه وضع و مکان داره که احوال جسم. اینا جدا شده، خوب بیان شده. خواجه خواسته هر دو رو در یه جمله بیاره، این خراب شد. قطب راضی هم اشکال میکنه، یه کلام خواجه ایراد داره. ولی ظاهرن شأن خواجه عجل لازمی که یه همچی کلامی رو خرابش کنه. ظاهرن کلام خواجه درسته، اشکال قطب وارد نیست. عبارت توجه کن، اصل اشکال روشن شد چی عرض کردم، چون با توضیحاتی که قبلا گفته بودم الان معلوم شد چی دارم عرض میکنم. کلمه به ذاته اختصاص به محسوسی دارد که جسم باشد. محسوس جسمانی مکان و وضعش به ذاته نیست، به سبب اون جسمه، به سبب خودش نیست. خودش مستقیما مکان نداره. جسمانی یعنی عرض، یعنی اونی که حلول کرده در جسم. اونی که حلول کرده در جسم خودش مکان نداره، خودش قابل اشاره حسی نیست، به تبع اون جسم مکان دارد یا قابل اشاره حسی است. پس نمیتوان گفت که جسم و جسمانی مکان دارند و وضع دارند به ذاته، بلکه فقط جسم رو باید گفت مکان دارد و وضع دارد به ذاته، جسمانی رو نباید اضافه کرد، در حالی که خواجه اضافه کرد. این اشکال بود. جواب اینه که عبارت لأن المحسوس هو ما له مکان و وضع به ذاته محسوس خاص رو داره مطرح میکنه، محسوس خاص رو مطرح میکنه به دلیل قید به ذاته. یعنی یک قسم محسوس داره مطرح میکنه که جسمه. هو که ضمیر بر میگرده به همین محسوس منتها به اعتبار عامش و ضمیر استخدام داره، یعنی محسوس خاص که همون جسم است دارای مکان و وضع است به ذاته. و هو یعنی این محسوس مطلقا، مطلقا چه مکان و وضعش به ذاته باشد یا به تبع باشد، اما جسمون او جسمانی. استخدام به استخدام اشکال نداره. مرجع ضمیر هم میتواند به معنای خاصش اراده شود هم به معنای عامش. خواجه وقتی مرجع رو گفته خاص اراده کرده، وقتی ضمیر رو برگردونده عام اراده کرده، این میشه استخدام، اشکالی نداره و کلام اشکال قطبن وارد میشه. بله استخدام از اون طرف هم هست که اول آموزه کنیم با آمردن ضمیر خاص رو اراده کنیم، هر دوش میشه. اینجا خاص رو ذکر کرده، با آوردن ضمیر عام رو اراده کرده. محسوس جسمانی، محسوس جسم، محسوسی که جسم است، ما لهو مکان و وزن بذاته و هو، یعنی مطلق محسوس، اما جسم و جسم، عبارت هیچ ایرادی توش نیست. و هم ینکرون، ینکرون و هم ینکرون وجود ما لا یکون جسمن او جسمانیان. هم یعنی این گروهی که ما باشون الان بحث داریم، انکار دارن وجود موجودی رو که نه جسم باشد نه جسمانی باشد بلکه مجرد باشد، یعنی انکار دارن وجودی رو که محسوس نباشد. اونها میگویند موجود فقط محسوسه، غیر محسوس موجود نیست. تا اینجا نقل وهم بود، یعنی نقل قول اون گروه مخالف بود، توهم اونها رو داشتیم نقل میکردیم و عبارت ابن سینا رو که درباره اون توهم گفته شده بود داشتیم توضیح میدادیم. الان میخواییم شرح، میخواییم جواب رو توضیح بدیم، یعنی جوابی رو که ابن سینا در رد این گروه ذکر کرده میخواییم توضیح بدیم. جواب رو من قبلا توضیح دادم، دیگه احتیاجی به گفتنش نیست، ولی دو مطلب رو میخوام بیان بکنم که برای گروهی از آقایون مبهم مونده، ولو من اشارتاً توضیح داده بودم و ذکر کرده بودم، ولی مثل این که به اشاره نمیشه اکتفا کرد، توضیح بیشتری میخواد. مطلب اولی که باید توضیح بدم این بود که اون طبیعتی که در ضمن این توضیحاتی که عرض میکنم عبارت خواجم توضیح داده میشه، لذا میتونیم این را خارج و توضیح عبارت خواجم قرار بدیم. ما گفتیم که از بین این محسوسات خارجی که همشون مادی اند و محسوسند، ما طبیعتشون رو اتخاذ میکنیم و اون طبیعت که قدر مشترک بین این هاست موجود از فل خارج و محسوس هم نیست. این کل حرفی بود که ابن سینا زده بود که من خیلی خلاصش کردم. اولا گفتیم طبیعتی که اتخاذ می کنیم، ثانیا گفتیم این طبیعت موجود فل خارجه، ثالثا گفتیم این موجود فل خارج محسوس هم نیست و ثابت کردیم که پس باید معقول باشه و نتیجه گرفتیم پس موجودی که محسوس نباشد ما در جهان خارج داریم. اینا توضیحاتی بود که داده بودیم، حالا من دارم خلاصه گیری میکنم. مطلب اول و مطلب دوم یه مقدار مورد ابهام قرار گرفته که من با توضیح بدم. مطلب اول این که من گفتم اون طبیعت رو اتخاذ میکنیم، بعضی ها فکر کردن منظور از اتخاذ انتزاعه. گفتم پس اگر تو طبیعت رو انتزاع میکنی، انتزاع یک امر ذهنیه و منتزع هم موجود ذهنیه، پس باید این طبیعت موجود فی ذهن باشه و ثابت نمیشود که یک مجردی در خارج داری، ثابت میشود که غیر محسوسی تو ذهن داری و این کافی نیست. جواب اینه که ما منظورمون این نیست که طبیعت رو انتزاع میکنیم، طبیعت در خارج هست، طبیعت انسان در خارج هست، ما دریافتش میکنیم، اتخاذ میکنیم، یعنی ذهن ما این رو میگیره، نه میگیره یعنی میسازه، نه اینطوره که این طبیعت رو بسازه، این طبیعت در خارج هست و ما میابیمش. پس انتزاع در اینجا به معنای جعل و ساختن نیست که ما یک صورتی بسازیم، یه طبیعتی بسازیم که اون طبیعت در خارج نباشه، بلکه ما طبیعتی رو که در خارج هست با ذهن خودمون میابیم. پس این طبیعت در خارج موجوده. بر فرضم انتزاع به معنای اصطلاحی باشد، اتخاذ به معنای انتزاع باشد، انتزاع هم به همون معنای اصطلاحی باشه، میتونیم اینطور بگیم منشأ انتزاع در خارج هست. این انتزاعی است که ما از خارج میکنیم، نه انتزاع به معنی ساختن، انتزاع به معنی گرفتن. خب وقتی ما از خارج چیزی رو میگیریم، معلوم میشه در خارج اون چیز موجوده که ما داریم میگیریمش. و ما معتقدیم که طبیعت انسان هم در خارج هست هم در ذهن. در ذهن هم قبول داریم که هست، اون تو از خارج گرفته میشه. اگر ما طبیعت انسان رو ذهنی بدونیم مشکل پیش میاد، ولی ما ذهنی و خارجی میدونیم، لذا مشکلی نیست. این مطلب اول بود که توضیح داده شد که معلوم باشه مرادمون از اتخاذ انتزاع نیست. بر فرضم انتزاع باشه، بازم مشکلی به وجود نمیاره، زیرا که اگر انتزاعی هم هست، منشأ انتزاع هم هست. انتزاع باعث میشه که منتظر تو ذهن ما بیاد، ولی منشأ انتزاع در خارج هست. فعلا ای حال ما منشأ انتزاع رو که طبیعت باشه در خارج داریم. مطلب دوم اینه که چگونه این طبیعت در خارج موجوده. عرض کردم قبلا، شاید کامل توضیح ندادم، ولی الان میخوام یه توضیح بیشتری بدم. خیلی هم اضافه بر سابق نمیخوام حرف بزنم، ولی بالاخره یه ذره اضافه هست. ابن سینا نقل میکنه که در همدان رجلی دیدم که غریزت المحاسن بود و او معتقد بود که کلی به ماهو و کلیون در خارج موجوده. البته بعدی ها گفتن غریزت المحاسن یعنی محاسنش فور بود، ولی ظاهرا مراد ابن سینا این نیست. غریزت المحاسن این نیکوهای انبوهی داشت، خوبی های زیادی داشت که قابل تمجید بود، ولی در این حال این مطلب اشتبارم میگفت که کلی در خارج و ماها و کلیون موجوده. مثل یک پدر که چندین پسر دارد، این کلی چندین مصداق دارد که همه اون مصادیق به همین یک کلی مرتبطند. اون رجل همدانی اینطور معتقد بود. ابن سینا میگه این حرف درستی نیست. میگه کلی در خارج موجوده، ولی در ضمن هر فردی به عین وجود اون فرد موجوده. به این معنا که زید انسانیت رو دارد به عین وجود خودش، امر انسانیت رو دارد به عین وجود خودش. انسانیتی که در زید است با انسانیتی که در امر است به خاطر آمدن اون عوارض مخصوصه متفاوت شده. یعنی انسانیت زید با انسانیت امر فرق داره، نه اصل انسانیت. دارم اضافه میکنم انسانیت زید با انسانیت امر فرق داره. اگر شما اون عوارض رو که زید سازند یا اون عوارض رو که امر سازند بردارید، اصل انسانیت و لب انسانیت باقی بمونه، اون دیگه فرق نمیکنه، اون فرق نمیکنه. ولی این اصل انسانیت در خارج هست یا نیست؟ میگن اصل انسانیت در خارج است. اینجا عبارات های خواجه رو الان دارم توضیح میدم. اصل انسانیت در خارج هست. انسانیت مقید به کلیت در خارج نیست. انسانیت مقید به کلیت یکی بیشتر نیست، ولی اصل انسانیت درسته یکیه، ولی تو افراد میتونه متفاوت باشه. که عرض میکنم نسبت ابنا است به آبا، یعنی این افراد هر کدوم جدا نسبت دارن به اون کلی، همونطور که این ابن مال این ابه، اون ابن دیگر مال اون ابه دیگر است، ابن سوم مال ابه سوم است. در اینجا هم این مصادیق، این سه تا مصداق، این مصداق مال این کلی است، این مصداق مال این کلیه دیگر، اون مصداق مال کلیه دیگر. ولی کلیات که میگیم کلیه دیگر، نه به خاطر اینکه ذاتشون فرق کنه، این سه تا کلی ذاتشون فرق نمیکنه، همراهانشون فرق کرده. چون همراهان فرق کرده، ما کلی ها رو متفاوت میبینیم. اگر همراه ها رو بگیرید فقط طبیعت خالص باقی بمونه میبینید فرقی نیست، ولی طبیعت خالص ما در خارج نداریم. طبیعت خالص به قید خالص در خارج نداریم. برای توضیح مطلب عرض میکنم طبیعت به سه گونه ممکنه موجود باشه. یکی طبیعت به قید وحدت، این در خارج هست ولی فرده، در واقع اسمشو میذاریم فرد. طبیعت مقید به وحدت، که طبیعتی که فقط زید باشه، همین شخص زید باشه، این میشه فرد. دوم طبیعت به قید عموم، طبیعت کلی، این وجودش فقط در ذهنه، در خارج نیست. اون فرد وجود خارجی داره که مقید به وحدته، این کلی که مقید به کلی وجود ذهنی داره. یه طبیعت دیگه هم داریم خالص، یعنی نه مقید به کلیته نه مقید به وحدته. دیروز تعبیر می‌کردم ازش به لا به شرط. این طبیعت هم در خارج هست هم در ذهن هست، و مهم برای ما اینه. و ابن سینا تو این طبیعت داره بحث میکنه، اینو داره مطرح میکنه و میگه در خارج موجوده. پس اگر ما میگیم طبیعت در خارج موجوده، یعنی طبیعت لا به شرط در خارج موجوده ولو اطرافش را شرط احاطه کرده. اون احاطه کردن باعث منتفی شدن نمیشه. این طبیعت وسط این محیط ها محاط شده، از بین نرفته. این محیط ها رو بکنید که نمیتونید بکنید، طبیعت خالصا ظاهر میشه. پس طبیعت در خارج موجود منتها همراه داره. تو ذهنتون که آوردید میتونید همراه ها رو بکنید، خالصش کنید، ولی تو خارج خالص نمیشه ولی موجوده. در درون همین عوارضی که دورش را احاطه کردن موجود، احاطه کردن این عوارض اون طبیعت رو منتفی نمی کنه، از بین نمی بره. پس طبیعت در خارج موجود است اما نه خالصا، نه فاقد همراه، بلکه واجد همراه. و این برای ما مهمه که طبیعت در خارج موجوده و طبیعت قدر مشترکه و محسوس نیست. اونی که شما میبینید همون همراهانه، اونی که در درون همراهان مخفی شده نمیبینیدش. بله؟ اینا رو توضیح دادم که این اشکالی نکنی. اونی که تو خارج هست و قدر مشترکه، اگر به ماه و قدر مشترک ببینیدش ذهنی میشه. به ماه و کلی، یعنی به ماه و قدر مشترک عرض کردم، به ماه و کلیون، به ماه و مشترکون اگر ملاحظش بکنید دیگه ذهنی میشه، خارجی نمیشه. ولی خودشو ملاحظه کنید، قید به ماه و نیارید، نه به قید به ماه و واحدون بیارید، نه قید به ماه و کلیون و مشترکون بیارید، میبینید در خارج هست، هم در خارج هست هم در ذهن. بله؟ تجربهشو اثبات کردین، دوباره هم اثبات میکنید، فقط ثابت میکنید که محسوس نیست. بعد که ثابت میکنید محسوس نیست، ثابت می شود که معقول. اینا رو بیان کردیم قبلا، الان هم دوباره در عبارت خواجه باید بیان بشه. و شیخو نبه علا فساد قولهم، شیخ تنبیه کرد بر این که قول اینها فاسد است. به چی تنبیه کرد؟ به وجود تبایع، به این که گفت در خارج تبایع موجودند. تبایع هم در ذهن موجودند هم در خارج میشه. به وجود تبایع، یعنی به وجود خارجی تبایع، نه به اصل وجود تبایع، به وجود خارجی تبایع کلام اونها رو فاسد کرد. تبایعی که، دقت کنید عبارت چطوری معنا میکنه، تبایعی رو که تعقل میشوند از محسوسات، من المحسوسات رو بیانیه نگیرید، نشئیه بگیرید. به همین صورت که من دارم عرض میکنم، تبایعی که از بین محسوسات تعقل میشن، یعنی شما این تبایع رو تعقل میکنید، این تبایعی که تعقل میشن در خارج هم هستند، منتها در خارج دیگه به قید کلیت نیستند. لا من حیثه عامتون او خاصتون، من حیثه عامتون خارجی نیستند، من حیثه خاصتون فردن، خارجی هستن ولی فردن، هیچ کنون به درد ما نمیخوره. من هیستوهی عامتون به درد ما نمیخوره، چون خارجی نیستن. من هیستوهی خاصتون به درد ما نمیخوره، زیرا اگرچه خارجی هستند ولی فردن و محسوسن. ما دنبال چیزی میگردیم که خارجی باشه محسوس نباشه. من هیستوهی عامتون خارجی نیست، من هیستوهی خاصتون محسوس هست. پس اونی که خارجی باشد و محسوس نباشد هیچ کدوم از این دوتا نیست، بل من حیث یه مجردتون عن القواش غریبه. از این جهت که اون طبیعت مجرد از قواشی غریبه است، از این جهت هم خارجی است هم غیر محسوس. البته میتونه ذهنی هم باشه، به این حیث ذهنی هم هست خارجی هم هست، و ما به اون خارجی بودنش توجه میکنیم. قواشی غریبه یعنی قواش، یعنی اونهایی که حاشیه هستند، پوشاننده هستند، همون همراهانی که این طبیعت رو در درون خودشون میگیرن و او رو میپوشانند و خودشون ظاهر میشن، که ما این قواشی رو حس میکنیم، اون طبیعتی رو که در درونه حس نمیکنیم. این قواشی رو مقید میکنه به غریبه. این قید توضیحی، قید احترازی نیست، قواشی همشون غریبه. من العین، این من بیانی است، من العین و الوضع و الکم و الکیف، که اینها قواشی هستند و ظاهر میشند و اون طبیعت در درون ها مخفی میشه. طبیعت که در درون اینها مخفی است، موجود است فی الخارج و با بیانی که بعداً خواهیم گفت محسوس نیست. پس ما در خارج موجودی داریم که محسوس نباشه. مثال به انسان میزنند، مثالشو با تطبیق بحث و تکمیل جواب انشالله برای جلسه آینده.